بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته ایران گفتگو می کنند. رئیس جمهوری اوکراین گفت دموکراسی در این کشور در خطر نیست. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفری غیر منتظره وارد پاکستان شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 27 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مریم منظوری.
با سلام. نمایندگان 6 کشور قدرتمند جهان روز جمعه برای بحث و گفتگو درباره متقاعد کردن جمهوری اسلامی ایران به متوقف ساختن برنامه هسته‌ای‌اش در واشنگتن دیدار می‌کنند. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت نمایندگان آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشست روز جمعه حاضر خواهند بود. این دیدار پیشاپیش دیدار کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با دیگر وزیران خارجه کشورهای گروه موسوم به 5 به علاوه 1 است که هفته آینده در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت سقوط دولت ائتلافی و غربگرای این کشور تهدیدی علیه دموکراسی نیست. آقای یوشچنکو همچنین یولیا تیموشنکو نخست وزیر این کشور را به در خطر انداختن منافع ملی اوکراین متهم کرد. ویکتور یوشچنکو و یولیا تیموشنکو رهبران دولت ائتلافی اوکراین در سال 2004 و در پی انقلاب نارنجی متحد شدند. این ائتلاف در ماه جاری میلادی و پس از خروج متحدان رئیس جمهور از دولت سقوط کرد. علت کنارگیری آنها عضویت خانم تیموشنکو در حزب طرفدار روسیه متعلق به ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر پیشین اوکراین بود که با تصویب قوانینی در صدد تضعیف اختیارات رئیس جمهوری برآمدند. پارلمان اوکراین 30 روز مهلت دارد تا دولت ائتلافی جدیدی تشکیل دهد. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه طی سفری از پیش اعلام نشده وارد پاکستان شد. مایک مولن قرار است در این سفر با رهبران نظامی و غیر نظامی پاکستان دیدار کند. سفر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به پاکستان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و اسلام آباد همزمان شده است. این تنش‌ها بر سر عملکرد پاکستان در فرونشاندن ستیزه‌جویان اسلام‌گرا در مناطق مرزی این کشور با افغانستان بروز یافته است. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا طی سفری غیرمنتظره وارد کابل شد. آقای گیتس طی اقامت خود در پایتخت افغانستان با حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور ملاقات می‌کند. آقای کرزای از کشته شدن غیر نظامیان در حملات سربازان خارجی علیه شورشیان طالبان انتقاد می‌کند، اما از تصمیم اخیر آمریکا در هدف قرار دادن مخفیگاه‌های ستیزه‌جویان در پاکستان حمایت کرده است. سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به کابل پس از سفر غیرمنتظره او به بغداد صورت می‌گیرد. سوریه سفیر خود در بغداد را معرفی کرده است. نواف فارس اولین سفیر سوریه در بغداد پس از اشغال عراق در سال 2003 به شمار می رود. نواف فارس که در حال حاضر فرماندار قنیطره در بلندی های جولان است، روز سه‌شنبه به عنوان سفیر سوریه در بغداد سوگند یاد کرد، اما هنوز زمان دقیق آغاز کار او در سمت جدید مشخص نشده است. بحرین، کویت، اردن و امارات متحده عربی طی ماه گذشته سفیران خود در عراق را انتخاب و معرفی کردند. به خاطر نگرانی‌های امنیتی، امارات متحده عربی تنها کشور عربی است که تاکنون سفارتخانه خود را در بغداد گشوده و سفیر خود را به این کشور فرستاده است. یابد هوبسکیفر دبیر کل پیمان ناتو در پایان سفر دو روزه‌اش به گرجستان گفت برخلاف مواضع روسیه گسترش این ائتلاف نظامی ادامه می‌یابد. دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در تفلیس به مقامات گرجستان اطمینان داد که پیمان ناتو همچنان از آن کشور در مناقشه‌ای که با روسیه دارد و نیز تمایل گرجستان برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. با این حال دبیر کل سازمان ناتو جدول زمانی برای عضویت گرجستان در این ائتلاف نظامی اشاره ای نکرد. روز دوشنبه مقامات گرجستان و ناتو در تفلیس اسنادی را برای تقویت روابطشان امضا کردند. و فرماندهی کل نیروهای آمریکا در عراق از امروز به ژنرال ریموند اودرینو واگذار شد. ژنرال اودرینو جانشین ژنرال دیوید پترایس می شود که در 19 ماه فرماندهی او 30,000 سرباز آمریکایی اضافه به عراق اعزام شدند.
مریم منظوری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. در پی اعلام تصمیم تهران در دادن مسئولیت دفاع از خلیج فارس به سپاه پاسداران، یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت آمریکا به حقوق حقه خود در آبهای آزاد و بر اساس حقوق بین المللی عمل خواهد کرد و هیچ تردیدی برای دفاع از خود در برابر تحریکات یا اقدامات احتمالی نشان نخواهد داد.
We will of course continue to exercise our naval rights and freedoms under international law and we will not hesitate to defend ourselves against hostile or provocative actions.
در حالی که غرب میگوید گزارش جدید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی از عدم همکاری لازم تهران است، تهران میگوید گزارش جدید محمد البرادعی بار دیگر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کرده است. گفتگویی داریم با نماینده دائم آمریکا در آژانس.
Well, first off, the inspectors consider the indications of weaponization to be very credible and very serious.
در پی بروز شدیدترین بحران مالی در بازارهای پولی جهان، امیدواری به آرامش نسبی در بازارهای بین المللی سهام افزایش یافت. در ایران فعالان حقوق معلمان میگویند شماری از نمایندگان تشکل‌های معلمان بازداشت شدند. برنامه صدای شما را خواهیم شنید، میزگردی با شرکت یک دانشجو، یک مغازه‌دار و یک کارمند. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. ایران اعلام کرده است که دفاع از آبهای خلیج فارس را در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران گذاشته است. فرماندهان دریایی آمریکا در گذشته اعلام کردند به نظر می‌رسد عملیات تقابلی نیروهای گشتی سپاه پاسداران بیشتر از نیروهای دریایی ایران است. نادر وکیلی، گزارشگر ما در واشنگتن، امروز در تماسی با وزارت امور خارجه آمریکا با آن سامرست که مسئول دفتر امور خاور نزدیک است گفتگوی انجام داده که همکنون می شنویم. آن سامرست در مورد اینکه دفاع از آبهای خلیج فارس در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته است چنین می گوید.
Well, we are aware of the reports and we would note that Admiral Michael Mullen, who is chairman of the Joint Chiefs of Staff for the United States, did observe last year that it appeared that the Iranian Revolutionary Guard Corps Navy was.
ما از این اعلام دولت ایران آگاهیم و باید اضافه کنم که دریادار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، چندی پیش به این نکته اشاره کرده بود که به نظر میرسد نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در واقع تنها حضور چشمگیر را در خلیج فارس دارد. و آیا اینکه این اعلام دولت امروز ایران بیانگر تغییر جدید در سیاست‌های تهران است، چیزی است که باید از دولت ایران پرسیده شود. خانم سامرست در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
As for the United States, we will of course continue to exercise our naval rights and freedoms under international law.
ولی تا آنجا که به آمریکا مربوط می‌شود، ما به حقوق حقه دریایی خود در آب‌های آزاد و بر اساس حقوق بین‌المللی عمل خواهیم کرد و هیچ تردیدی برای دفاع از خود در برابر تحریکات و یا اقدامات احتمالی نشان نخواهیم داد.
And we will not hesitate to defend ourselves against hostile or provocative actions.
خانم سامرست در برابر این پرسش که آیا آمریکا دستور جدیدی را به نیروهای خود در خلیج فارس صادر کرده، زیرا یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از مقامی در سپاه پاسداران گزارش داده است که مقامات آمریکایی به نیروی دریایی خود تاکید کردند تا از تحریک کشتی‌های ایرانی خودداری کنند. وی گفت:
I don't know how they would have any information to that extent, just as we would refer you to the Iranians on any change in their policy.
جالب است که آنها چگونه این اطلاعات را به دست آوردند. همانطور که من اشاره کردم، اعلام امروز از سوی دولت ایران باید از سوی خود آنها تعبیر و تفسیر شود که آیا این تغییری در سیاست آنهاست و یا نه، و اینکه آیا ما واکنشی یا دستوری را به نیروهای خود در خلیج فارس داده ایم باید از سوی ما منتشر شود، نه آنها.
It wouldn't be for the Iranians to probably have any information about what we might be telling our ships.
ایران در گذشته بارها هشدار داده است در صورت حمله اسرائیل یا آمریکا به تاسیسات هسته‌ای‌اش، تنگه هرمز را که محل عبور نزدیک به 40% نفت جهان است، مسدود خواهد کرد.
آن سامرست، مسئول امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا، با نادر وکیلی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز گذشته گزارش تازه خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. در حالی که غرب میگوید گزارش جدید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی از عدم همکاری لازم تهران است، تهران میگوید گزارش جدید محمد البرادعی بار دیگر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کرده است. در این زمینه حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با گریگوری شولتی، نماینده دائم آمریکا در آژانس، و از او میپرسد واکنش شما درباره اظهارات علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران چیست؟ گریگوری شولتی:
The report that I read, it was a progress report that showed zero progress.
گزارش پیشرفت کار را که من خواندم نشان می‌دهد که پیشرفت ایران صفر بوده است. ایران صدی در برابر بازدیدها و بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کرده و جواب مقامات ایران به سوالات آژانس در هر زمینه منفی بوده است. ایران از درخواست آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی سر باز زده است. آژانس می‌خواهد از کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ بازدید کند. ایران اجازه نداده. آژانس خواستار اطلاعاتی درباره تأسیسات جدید هسته‌ای است، اما ایران مخالفت می‌کند. آژانس خواستار اطلاعاتی درباره آزمایشاتی مبنی بر تولید جنگ‌افزار هسته‌ای است، ولی ایران جواب نمی‌دهد. بنابراین خودداری ایران برای سومین بار از جواب دادن به آزمایش‌هایی در رابطه با ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای، آنگونه که در گزارش البرادعی منعکس شده، مایه نگرانی شدید است. ما به حق ایران برای استفاده از تکنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز احترام می‌گذاریم، ولی ایران مسئولیت دارد که با آژانس همکاری کند، اما رهبران ایران از این کار خودداری می‌کنند.
اما مقامات ایران می‌گویند که ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و آزمایشات ایران در رابطه با ساختن جنگ افزار هسته‌ای همه بر اساس مدارک جعلی و اطلاعات ساختگی است.
Well, first off, the inspectors consider the indications of weaponization to be very credible and very serious.
در ابتدا باید بگویم که بازرسان آژانس علائم مبنی بر تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای را هم جدی می‌دانند و هم معتبر. به همین جهت شورای حکام آژانس را در جریان این موضوع گذاشتند و آن را در گزارش خود نیز منظور کردند. در واقع گزارشی که من اکنون در اختیار دارم میگوید که اطلاعات درباره علائم مبنی بر تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای در ایران از منابع گوناگون و در زمانهای مختلف به دست آمده است. این اطلاعات مشروع و منسجم است. این اطلاعات فقط از ایالات متحده آمریکا به دست نیامده. این اطلاعات را آژانس از 10 کشور مختلف به دست آورده است. اطلاعات مذکور نشان می‌دهد که ایران مطالعات، کارهای مهندسی، آزمایش‌ها و خریدهای اقلامی را در رابطه با طرح یک سلاح هسته‌ای و تلفیق آن در یک سیستم هدایت مانند شهاب 3 انجام داده است. این مایه نگرانی جدی است. نماینده ایران در آژانس آقای سلطانیه و سایر مقامات ایرانی از حل این مسئله خودداری می‌کنند و می‌گویند که این اطلاعات جعلی است و بررسی این مسئله را خارج از حوزه وظایف آژانس می‌دانند. اما این گونه نیست، چون شورای امنیت سازمان ملل از آژانس خواسته است که به بررسی این مسئله بپردازد و بازرسان آژانس هم این مسئله را بسیار جدی می‌گیرند. گزارش البرادعی می‌گوید که بازرسان سوالات مهمی را در رابطه با این موضوع مطرح کرده‌اند و خواسته‌اند از کارگاه‌هایی بازدید کنند و با اشخاصی که مورد نظرشان هست صحبت کنند. اما ایران این درخواست‌ها را نپذیرفت. اگر مقامات ایران می‌خواهند ثابت کنند که به دنبال ساختن جنگ‌افزارهای هسته‌ای نیستند، لازم است با بازرسان همکاری کنند و اطلاعات کاملی در این باره به آژانس بدهند.
گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، پس از بررسی در شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده خواهد شد. با توجه به بحران گرجستان و تنشی که بین آمریکا و روسیه به وجود آمده، انتظار دارید روسیه در شورای امنیت با شما همکاری کند؟
Well, you know, I just met with the Russian ambassador. In fact, I met with the ambassadors from Russia and China and France and the UK and Germany.
من همین الان با نماینده روسیه در آژانس دیدار کردم. با نمایندگان چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان هم دیداری داشتم. یعنی در واقع با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1. همه ما می‌خواهیم که با همکاری یکدیگر استراتژی دوگانه را اجرا کنیم. می‌دانم که برخی از مقام‌های ایرانی می‌گویند کشورهای 5 به علاوه 1 اتفاق نظر ندارند، ولی این صحت ندارد. کشورهای 5 به علاوه 1 در اجرای استراتژی دوگانه می‌خواهند مسئله هسته‌ای ایران را با گفتگو و با مشوق‌های سخاوتمندانه‌ای که مطرح است حل کنند. در این رابطه آمریکا با سایر کشورهای 5 به علاوه 1 به گفتگو خواهد پرداخت و تنها شرط این است که ایران غنی‌سازی را معلق کند. بخش دیگر استراتژی دوگانه این است که اقدامات لازم برای تحریم علیه ایران ادامه یابد. اخیراً آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی اعمال کرد. کشورهای اتحادیه اروپا هم تحریم‌های خود را اعمال کردند. در این راستا ما اعمال تحریم‌های جدیدی را با همکاری دیگر کشورها در شورای امنیت سازمان ملل دنبال خواهیم کرد. شوربختانه رهبران ایران گزینه نادرستی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بهترین گزینه برای ایران این است که با آژانس همکاری کند. ایران لازم است فعالیت‌های گذشته‌اش را آشکار کند و به بازرسان آژانس اجازه بازرسی دهد و به موازات این به جای رویارویی با جامعه جهانی مشوق‌هایی را که مطرح است بپذیرد. اگر ایران این گزینه را نپذیرد، نتیجهش انزوا و تحریم‌های بیشتر خواهد بود. هیچ کس این را نمی‌خواهد. ما می‌خواهیم روابط ما با ایران به نوعی دیگر باشد و با ایران همکاری کنیم. ولی تصمیم این کار به عهده رهبران ایران است.
گرگوری شولتی، نماینده دائم آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در پی بروز شدیدترین بحران مالی در بازارهای پولی جهان، امیدواری به آرامش نسبی در بازارهای سهام آمریکا، اروپا و آسیا افزایش یافته است. این آرامش پس از تزریق میلیاردها دلار به سیستم بانکی از سوی بانک‌های مرکزی حاصل شده است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، چکیده‌ای از تحولات تازه در بزرگترین اقتصاد جهان را ارائه می‌دهد.
در 48 ساعت گذشته فدرال رزرو آمریکا و به عبارتی بانک مرکزی ایالات متحده حدود 130 میلیارد دلار وارد بازار کرده و به رغم سقوط ارزش سهام در بازار بورس، امیدواری به پایدار بودن مجموعه اقتصاد کلان آمریکا و بالمعال اقتصاد جهانی نسبت به روزهای پیش بیشتر شده است. آقای پولسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از واکنش بازار سهام ابراز رضایت کرده و آن را نشانه‌ای از عملکرد درست مؤسسه‌های مالی در یک شرایط فوق‌العاده نامیده است.
When I look at the way the markets are performing today, I think it's a testament to the way the financial industry has come together because they're dealing with an extraordinary set of circumstances and they're dealing in a way we should all be proud of.
بسیاری بحران اعتبارات مالی و پولی در آمریکا را که عامل اصلیش سقوط بازار مسکن در این کشور بود، به کسادی و بحران بزرگ سال 1929 تشبیه کردند. ولی به گفته آقای مک الیندن، اقتصاددان بریتانیایی، یک تفاوت عمده دشواری‌های امروز با بحران 1929 این است که در دنیای مدرن آسیب‌های ناشی از بحران در گستره وسیع و در سراسر جهان پراکنده می‌شود و لذا آثار آن بر یک نقطه متمرکز نیست که همه چیز را تحت شعاع قرار دهد.
Given level of bad debt in any one place, for example the US economy in the modern world will have been more evenly spread around the world.
جوزف استگلیتز، اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل، نیز معتقد به تکرار کسادی بزرگ 1929 نیست. مجموعه این خوشبینی‌ها با گزارش‌های مربوط به رشد اقتصادی آمریکا و نیز کاهش 0.1% قیمت‌ها که نخستین کاهش در طی 2 سال اخیر به شمار می‌رود و همینطور پایین آمدن قیمت نفت، عوامل دیگری هستند که آرامش نسبی را در بازارها نوید می‌دهند. در این میان جورج بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده، با تایید نگرانی آمریکاییان در قبال دگرگونی‌های بازار مالی، اطمینان خاطر داد که دولت وی همچنان بر این دگرگونی‌ها تمرکز دارد و می‌کوشد اثرهای تعدیل در بازار مالی بر روی اقتصاد کلان کشور را به حداقل برساند.
That are taking place in our financial markets. The White House and throughout my administration we're focused on them and we're working to reduce disruptions and minimize the impact of these financial market developments.
در پی ابراز اطمینان رئیس جمهوری، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز تعهد دولت را برای همکاری با مدیران بازارهای مالی و سیاستگزاران کنگره در جهت برداشتن گام‌های بیشتری برای حفظ ثبات و نظم اقتصادی تأکید کرده است.
I'm committed to working with regulators here and abroad, as well as policymakers in Congress, to take additional necessary steps to maintain the stability and orderliness.
یک خبر امیدوارکننده دیگر اینکه احتمال می‌رود فدرال رزرو بهره بانکی را بار دیگر کاهش دهد و نیروی تازه‌ای به بازار ببخشد. در هر حال به رغم وجود بدبینی‌ها و اینکه بحران به این زودی‌ها برطرف نخواهد شد، آرامش عصبی بازار مالی و پولی میتواند بر شتاب عبور از این بحران بیفزاید. رئیس جمهوری آمریکا گفته است در دراز مدت بازار سرمایه در آمریکا انعطاف پذیر و قادر به مقابله با چنین نشیب‌هایی است.
The long run, I'm confident that our capital markets are flexible and resilient and can deal with these adjustments.
صدای جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنیدیم. افزایش امیدواری به آرامش نسبی در بازارهای بین المللی سهام پس از تزریق میلیاردها دلار به سیستم بانکی از سوی بانک‌های مرکزی و در پی بروز شدیدترین بحران مالی در بازارهای پولی جهان. ساعت 21:20 پس از نیمه شب در اینجا پیام تعدادی از شما شنوندگان را می شنویم.
الان من از خوزستان زنگ می زنم. آقای کشاورزا خیلی بیچاره شدن. کسی کمک نمی کنه از دولت. پخش می کنم اینو پخش بکنید.
من میخوام برم کتابمو بگیرم. رفتم میگن شما دور اومدین کتاب نیست. خب من بعد میخوام برم مدرسه. باید چی کار کنم که حالا کتاب نیست؟ باید مسئولین آماده کرده باشن. این که نمیشه. خواهش میکنم به گوش مسئولین برسونید. ما دانش آموزا منتظریم. هممون اینجوری نمیتونیم که. خواهش میکنم بگید کتابا رو آماده کنن. میگن هنوز کتابا آماده نیستن. من شما حال وقتیاری شنوندگی همه شما. خدا.
من میخواستم با عرض سلام و خسته نباشید و آرزوی سلامتی برای شما یک مسئله جدید رو خدمتتون عرض کنم. از این شبله گفتن که موبایل ها مثل مواد مخدر میمونه و مثل اعتیاد مواد مخدر میمونه اصلا تلفن ها پیام به هم نمیرسیم هم به چه چیزای پیشرفته یا به چه چیزای تشبیه میکنن و از کار میمیزن. خیلی ممنون. خدا حافظ شما.
پیام های شما شنوندگان ارجمند را میشنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 تکرار میکنم 20420221124113. از طریق این شماره پیامگیر میتوانید دیدگاه ها و نظرات خود را بازگو کنید. در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه صدای شما را خواهیم شنید که در آن یک مغازه‌دار، یک دانشجو و یک کارمند در زمینه موضوع بحث‌انگیز مدرک دانشگاهی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی به میزبانی ژان خاکزاد دیدگاه‌های خود را مطرح خواهند کرد. گزارش‌ها را از مجله نیمه شب پی می‌گیریم. در ایران فعالان حقوق معلمان اطلاع دادند که صبح روز سه‌شنبه بین 15 تا 20 تن از نمایندگان تشکل‌های معلمان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. فعالان بازداشت شده حقوق معلمان قرار بود در جلسه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به منظور بزرگداشت روز جهانی معلم در تهران پارس شرکت کنند. این شورا از سال 1381 آغاز به کار کرده است و حدود 40 تشکل معلمان از سراسر ایران در آن عضویت دارند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یکی از فعالان حقوق معلمان درباره بازداشت دست جمعی گروهی از معلمان به رادیو فردا گفت ساعت 7 صبح قرار بود همکاران فرهنگی در ضلع جنوبی مترو علم و صنعت تهران جمع شوند تا به طور مشترک به محل جلسه در تهران پارس بروند، ولی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وی اضافه کرد بر اساس برخی گزارش‌ها فعالان بازداشت شده ابتدا به کلانتری هفت حوض منتقل شدند، اما در حال حاضر در بازداشتگاه پلیس امنیت در میدان سپاه نگهداری می‌شوند. او افزود به فعالان حقوق معلمان که پیگیر ماجرا بودند گفته شده است که بازداشت شدگان سه‌شنبه شب را نیز در بازداشتگاه خواهند بود. این در حالی است که دلیل بازداشت این گروه اعلام نشده است. در همین ارتباط کانون صنفی معلمان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای گفت که تعداد زیادی از اعضای شاخه تهران این تشکل صنفی و تعداد زیادی از نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان از سراسر ایران در تهران بازداشت شدند. بر اساس این گزارش قرار بود روز سه‌شنبه جلسه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی و روز جهانی معلم در تهران برگزار شود، ضمن آنکه برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه قرار ملاقات با یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و نمایندگان کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تدارک دیده شده بود. کانون صنفی معلمان ایران در اطلاعیه خود بازداشت بین 15 تا 20 تن از فعالان حقوق معلمان و این همه وحشت از چند معلم در تهران که فقط برای رسیدگی به وضع حقوقی خود تلاش می‌کنند را عجیب دانست و مورد انتقاد قرار داد. همچنین سازمان معلمان ایران ضمن انتشار بیانیه‌ای بازداشت فعالان حقوق معلمان توسط پلیس امنیت تهران را غیرقانونی توصیف کرد. این سازمان بازداشت معلمان عضو در کانون‌های صنفی معلمان را مغایر با بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی و نیز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست و خواستار پاسخگویی مسئولان و آزادی بازداشت شدگان شد. در دو سال گذشته تشکل‌های معلمان که خواستار برخورداری معلمان از زندگی بهتر و افزایش دستمزد آنان هستند با برخوردهای گوناگون امنیتی، قضایی و اداری مواجه شدند.
بازداشت شماری از نمایندگان تشکل‌های معلمان ایران. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیمین هرس، هنرمند 43 ساله که گفته می‌شود از نوابغ هنرهای تجسمی دوران ماست، با اعلام آخرین حراج آثارش در صدر خبرهای هنری جهان قرار گرفته است. مرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دیمین هرست که بسیاری او را مشهورترین و در عین حال نامتعارفترین هنرمند معاصر جهان می دانند، با برگزاری یک حراج بزرگ از آخرین آثارش در جهان هنر خبرساز شد. آثار حاضر در این نمایشگاه که نیویورک تایمز از آن با عنوان بازگشت کابوس‌های هرست یاد کرده است، برای نخستین بار در تاریخ فروش هنرهای تجسمی به صورت مستقیم و بدون دخالت دلالان هنری به فروش خواهند رسید و گفته می شود این حرکت می تواند چهره حراج آثار هنری در جهان را تغییر دهد. به گزارش نیویورک تایمز، حراج آثار هرست با عنوان زیبایی ابدی ذهن من با 223 اثری که او در دو سال اخیر خلق کرده است به روی خریداران گشوده خواهد شد. آثار هرست به دلیل ایده های نو و بی سابقه او همواره شگفتی برانگیز بودند. پرویز تناولی، هنرمند و مجسمه‌ساز سرشناس ایرانی، هرست را پدیده زمانه ما می‌داند.
دمیان هرست پدیده زمان ماست و اون که مسلمه هنرمند بسیار خلاقیه با افکار نو و ضمن اینی که اون مالی خولاها و اون حراسهای بشر رو و اون در حقیقت زندگی پر از زباله‌ای که بشر در قبال زندگی روزمرهش با اون در سرگریان هست، در کار هست، اونها رو به روی کار میاره. ضمن اون میاد یه آثاری هم از سنگهای قیمتی و شفاف و بسیار گرانبها درست میکنه و اونها رو هم عرضه میکنه.
نیویورک تایمز مینویسد دیمین هرست دوست دارد هر سال حساسیت‌ها را برانگیزد. تابستان سال قبل هزاران نفر برای دیدن اسکلت سر انسانی از قرن 17 که از پلاتینیوم قالب ریزی شده و با 8601 قطع الماس پوشانده شده بود پشت درهای حراجی آثارش در لندن گرد آمدند، اثری که او 100 میلیون دلار بر آن قیمت گذاشت. چند ماه پیش نیز او کوسه مرده ای را در مخزنی قوطه‌ور کرد و به نمایش گذاشت. این اثر 8 میلیون دلار به فروش رسید و اکنون به طور امانی در موزه متروپولیتن نیویورک به نمایش درآمده است. اما آثار او همیشه از الماس یا در مخازن حفاظت شده نیستند. او گاهی نیز آنگونه که پرویز تناولی میگوید ذهن عادت زده مخاطبان هنرش را نشانه می رود.
هنرمند امروز به نظر می رسه که تمام توجهش به این میده که مخاطب رو بر بیانگیزه و توجه مخاطب رو جلب کنه و دنیای غرب آنچنان در تکرار مکررات افتاده که کمتر مخاطبی است که سر برگردونه و به یک اثری خیره بشه و دمیان هست با نهایت هوشمندی این رو پیدا کرده که از این طریق میتونه مخاطب رو جذب بکنه و توجهش رو به خودش جلب بکنه.
انتظار میرود که آخرین حراج آثار هرست که در سالن حراجی ساتبیز لندن به فروش خواهند رفت به قیمتی بیش از 100 میلیون دلار به فروش برسند.
نمایشگاه حراج آثار دیمین هرست، گزارشی بود از مهرداد سپهری و در ضمن این گزارش گفتگوی وی را با پرویز تناولی مجسمه ساز برجسته ایرانی شنیدیم. لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها با مریم منظوری.
این رادیو فرداست.
چند خبر توجه کنید. نمایندگان شش کشور قدرتمند جهان روز جمعه برای بحث و گفتگو درباره متقاعد کردن جمهوری اسلامی ایران به متوقف ساختن برنامه هسته‌ای‌اش در واشنگتن دیدار می‌کنند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت سقوط دولت ائتلافی و غرب‌گرای این کشور تهدیدی علیه دموکراسی نیست. آقای یوشچنکو همچنین یولیا تیموشنکو نخست وزیر این کشور را به در خطر انداختن منافع ملی اوکراین متهم کرد. ویکتور یوشچنکو و یولیا تیموشنکو رهبران دولت ائتلافی اوکراین در سال 2004 و در پی انقلاب نارنجی متحد شدند. این ائتلاف در ماه جاری میلادی و پس از خروج متحدان رئیس جمهور از دولت سقوط کرد. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه طی سفری از پیش اعلام نشده وارد پاکستان شد. مایک مولن قرار است در این سفر با رهبران نظامی و غیر نظامی دیدار کند. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا طی سفری غیرمنتظره وارد کابل شد. آقای گیتس طی اقامت خود در پایتخت افغانستان با حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور ملاقات می‌کند. سوریه سفیر خود در بغداد را معرفی کرده است. نواف فارس اولین سفیر سوریه در بغداد پس از اشغال عراق در سال 2003 به شمار می رود. نواف فارس که در حال حاضر فرماندار قنیطره در بلندی های جولان است روز سه‌شنبه به عنوان سفیر سوریه در بغداد سوگند یاد کرد. یابده هوبسکفر دبیر کل پیمان ناتو در پایان سفر دو روزش به گرجستان گفت برخلاف مواضع روسیه گسترش این ائتلاف نظامی ادامه می‌یابد. دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در تفلیس به مقامات گرجستان اطمینان داد که پیمان ناتو همچنان از آن کشور در مناقشه‌ای که با روسیه دارد و نیز تمایل گرجستان برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از مریم منظوری. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. ایران با 5 طلا، 6 نقره و 3 برنز در جایگاه 22 بازی‌های پارالمپیک پکن ایستاد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در آخرین روز از 13 دوره بازی‌های پارالمپیک سال 2008 ورزشکاران معلول ایرانی خوش درخشیدند و موفق به کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز شدند. در این بازی‌ها که در شهر پکن پایتخت چین انجام شد، روز سه‌شنبه محمد رضا میرزایی جابری در پرتاب نیزه و کاظم رجبی در دسته به اضافه 100 کیلوگرم در وزنه برداری 2 مدال خوشرنگ طلا گرفتند. مهرداد کرمزاده در پرتاب دیسک نقره برگردن آویخت و علی سلمانی صادقزاده در دسته منهای 100 کیلوگرم وزنه برداری و تیم فوتبال 7 نفره ایران صاحب مدال برنز شدند. در پایان مسابقات پارالمپیک سال 2008 پکن، کاروان ورزشی ایران در مجموع با کسب 14 مدال شامل 5 طلا، 6 نقره و 3 برنز در مکان 22 جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار گرفت. کاروان ورزشی چین میزبان با کسب 207 مدال شامل 87 طلا، 68 نقره و 52 برنز در صدر جدول ایستادند و ورزشکاران معلول انگلیسی در مجموع با 102 و آمریکایی‌ها با 98 مدال در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه با برگزاری 4 مسابقه آغاز می‌شود که طی یکی از آنها تیم سایپای ایران در تهران میزبان کروفچی ازبکستان است. ازبک‌ها در چند سال اخیر توجه فراوانی به فوتبال داشتند و در این رشته پرطرفدار سرمایه‌گذاری کلانی کرده‌اند. باشگاه کروفچی حریف روز چهارشنبه سایپا 2 ماه پیش تا آستانه بستن قرارداد با ساموئل اتئو مهاجم کامرونی تیم بارسلونای اسپانیا پیش رفت، اما با وی به توافق نرسید. این تیم ماه گذشته ریوالدو ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل را به مدت 1 سال به خدمت گرفت. دیدار روز چهارشنبه سایپای ایران با کروفچی ازبکستان با قضاوت سعد کمیل داور کویتی در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. در سه دیدار دیگر دور یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه کاشیما آنتلرز ژاپن با آدالات یونایتد استرالیا، الکرامه سوریه با گامبا اوزاکای ژاپن و القادسیه کووید با اوراوارتز ژاپن به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در آخرین خبر از بازی تیم‌های سایپای ایران و کوروچی ازبکستان در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا این که دیدن این مسابقه برای هواداران فوتبال در تهران رایگان اعلام شد. این بازی روز چهارشنبه در ساعت 21:15 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 34:55 پس از نیمه شب. در بحث امشب برنامه صدای شما، یک کارمند، یک دانشجو و یک مغازه‌دار شرکت دارند. میزبان این بحث ژان خاکساد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر زمانیفر منو در ارائه این برنامه یاری میده. امیر سلام.
سلام به تو جان و به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. خیلی خوشحالم که این هفته هم با شما هستم.
در برنامه امروز مثل همیشه اول به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که روی پیامگیر ما دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن
و البته در ادامه برنامه هم به اسمس ها یا پیامک های شنوندگان و به ایمیل های اونها جواب میدیم.
و موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا،
افشا شدن مدارک تحصیلی آقای علی کردان وزیر کشور کابینه آقای احمدی نژاد است
که سه شنونده در این بحث آزاد شرکت داشتن که البته با مشکلاتی که بر سر گرفتن شماره تلفن آنها داشتیم بر ترتیب این برنامه رو ضبط کردیم که تقدیم شما خواهیم کرد.
مثل همیشه با این تلفن ها مشکل داریم در ایران.
و در پایان پیام مسئول پخش موسیقی در رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد تا به ایمیل های شما پاسخ دهد.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، فکر میکنم شنوندهایی که روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتن آماده هستن که صدای خودشون رو بشنوند.
سریع میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر ما پیام گذاشتن. البته متاسفانه با محدودیت زمانی که داریم صدای همشون رو نمیتونیم پخش کنیم. لابلای بخش های خبری صدای شنوندگان گرامی پخش میشه.
من میخوام برم کتابامو بگیرم. دستم بگن شما دور اومدین، کتاب نیست. خب من بعد میخوام برم مدرسه، باید چی کار کنم که حالا کتاب نیست؟ باید مسئولین آماده کرده باشن، این که نمیشه. خواهش میکنم به گوش مسئولین برسونی، ما دانش آموزا منتظریم، هممون اینجوری نمیتونیم که. خواهش میکنم بگید کتابا رو آماده کنن، میگن هنوز کتابا آماده نیستن. من زهرا صابلی هستم از چهارمحال بختیاری روستای هارونش، نمایندگی همه شما. خدا
خواستم از خبرهای گرونی که تو ماه رمضونه و شما هم پخش میکنین و میگین، خبر گرونی ها رو پخش میکنین و میگین، واقعا تشکر کنم. به امید آزادی ایران، خداحافظ.
با سلام. به نظر بنده حقیر شهروند جمهوری اسلامی، آنچه امروز ما را بیش از خطر حمله هوایی به ایران بیم میدهد، وجود نااهلان، گمراهان و تندروهای اعتقادی است که جوانان را فاسد میکنند. متشکرم. یگانه از هرمزگان.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. در اینجا یادآوری لازمه که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام هایی که روی پیامگیر ما ضبط میکنند، در اسمس ها یا پیامک هایی که برای ما میفرستند و در ایمیل ها و حتی در برنامه صدای شما صدای فردا، اظهار نظر شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب در این قسمت از برنامه جان اگر اجازه بدید چند پیامک یا اسمسی رو که از شنوندگان رادیو فردا دریافت کردیم بخونیم. اجازه میدی من شروع کنم؟
حتما امیر.
و اولین پیامک رو اجازه بدید من بخونم. یکی از شنوندگان بدون نوشتن اسمشون مینویسه: اگر جزایر سگانه را میخواهید بحرین را پس دهید.
نظر این شنونده است. و شنونده دیگری بدون ذکر نامش میگه: آقای احمدی نژاد به مردم وعده دروغ نمیده، با چه زبونی به شما بگیم؟ امیر در اینجا چون شنونده از خارج از ایران به ما ایمیل زده، باید پاسخ تعداد زیادی از شنوندگان ما در اروپا و کشورهای دیگر در اینجا بدیم که از ما سوال میکنن صدای رادیو فردا رو روی چه طول موج میتونن در اروپا یا کشورهای دیگه بشنون.
اصلا میتونن روی طول موج بشنون در اروپا و یا کشورهای دیگه؟
همین توضیح رو من میخواستم بدم. فرستنده های موج کوتاه رادیو فردا و موج متوسط رادیو فردا همه به سوی ایران برنامه پخش میکنن و شنوندگانی که در کشورهای همسایه ایران هستن میتونن که از این طول موج ها استفاده کنن و صدای رادیو فردا رو بشنون. ولی متاسفانه ما فرستنده‌ای که به سوی اروپا یا کشورهای دیگه برنامه صدای رادیو فردا رو پخش کنه در حال حاضر در اختیار نداریم.
راه‌های ساده دیگری هم هست که بتونن به صدای ما گوش بدن. یکی از ساده‌ترین راه‌ها استفاده از اینترنت هست.
دقیقاً
که میتونن آنلاین برنامه بشنون و یا استفاده از ماهواره اگر به ماهواره دسترسی دارن.
برای کسب اطلاعات بیشتر در همین زمینه بهتره که به وبسایت ما مراجعه کنید. www.radiofarda.com w‌شو ننداختم مثل اون دفعه که گفتیم دو تا دبلیو گفتیم. بل. و در پیام من که شنوندی از ما پرسیده که شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز گیرنده پیامک هستید؟ بله دوست عزیز، در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما شنوندگان گرامی میتونید که با ما در تماس باشید از طریق پیامگیر رادیو فردا با شماره تلفن
0042-02-2112-41-13 و پیامگیر ما
20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در انتظار پیام های شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بخش بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که موضوع اون افشا شدن جعلی بودن مدرک علی کردان وزیر کشور کابینه محمود احمدی نژاد هستش.
امیر جان، اینجا من یک سوالی از تو داشتم. میدونی که هر هفته ما برای تهیه برنامه بحث آزاد ناچار هستیم که با شنوندگانمون از طریق تلفن ارتباط برقرار کنیم که این ارتباط بسیار مشکله و خود شنوندگانی که در این بحث آزاد شرکت میکنن دیدن که چند بار تلفن ها قطع میشه و ما ناچار هستیم که بار دیگه این شماره ها رو بگیریم. من میخواستم بپرسم امیر، تلفن چه زمانی اختراع شد؟
والا فکر میکنم بیش از 100 سال، یعنی چیزی در حدود 118 سال پیش.
و در ایران کی بود که تلفن اومد؟
والا تا جایی که تو ذهن من هست 1265 اگر اشتباه نکنم وارد ایران شد تلفن.
یعنی یک خط تلفنی بود که دو تا ایستگاه خط آهنی که بین شاه عبدالعظیم و تهران بود رو به هم وصل میکرد که بعد هم تلفن‌های خودکار اومد. اون چه سالی بود؟
سوالات معلومات عمومیه.
این سوالا رو از تو میکنم امیر تا شنوندگان ما بدونن که برای تهیه برنامه بحث آزاد ما با چه مشکلاتی روبرو هستیم.
1305
پس تلفن‌های خودکار سال 1305 به ایران اومد و کاری خودشو شروع کرد و همینجور تکامل پیدا کرد. من یک سوالی دارم. حدود 30 ساله که ما می‌بینیم که شبکه تلفنی ایران با مشکل روبروه، ولی فکر می‌کنم که یک راه حلی باید برای این مشکلات پیدا کرد.
من میگم چطور یکی از برنامه‌های بحث آزاد هفته رو به همین موضوع اختصاص بدیم.
فکر می‌کنم بعد فکری نیست که در اون شنوندگان عزیز خودشون بیان و در این باره با همدیگه به بحث بپردازن تا این خطوط تلفنی ایران بهبود پیدا کنه که ما هم راحت‌تر بتونیم صدای شما شنوندگان عزیز رو پخش کنیم. ولی بریم به سراغ بحث آزاد.
که موضوع اون افشا شدن جعلی بودن مدارک تحصیلی علی کردان وزیر کشور کابینه محمود احمدی نژاد هستش.
در این بحث سه شنونده شرکت دارند: شعبانی، شهرام و آرش، که متاسفانه ارتباط ما ابتدا با آرش قطع شد، سپس با شهرام قطع شد. موفق شدیم با شهرام بار دیگر ارتباط برقرار کنیم، ولی هر چه تلاش کردیم با آرش نتونستیم که ارتباط مجدد برقرار کنیم. بریم و این بحث آزاد رو بشنویم.
با هم میشنویم.
شهرام، آرش و شعبانی هر سه شنونده ما از طریق اسمس با ما تماس گرفتند و خواستند که در این بحث آزاد شرکت کنند. با آقای شعبانی شروع میکنیم.
من شخصا معتقد به این هستم که نبایستی ما مدرک گرا باشیم. اون که مسلم هست کار کرد افراد رو بایستی مد به نظر قرار داد. البته خب باز یک جنبه دیگه مسئله هم این است که کسی که با مدارک قلابی با حیله و تزویر تهیه کرده و به تنها مختلف، این فرد مشخصه که در کار کرد خودش هم برای مردم نخواهد توانست کار بکنه و بایستی اینجور افراد رو به نظر من اجازه ورود به این طور پست مهمی نباید داد. بگید بایستی بلا فاصله به نظر من بایستی ایشون تعویض بشه و در محل دیگه به کار گمارده بشه که سرنوشت‌ساز نباشه و اینقدر با مسائل متنابع مردم ما سر کار نداشته باشه.
آرش، نظر شما چیست؟
نظر من این هستش که با قسمت اول صحبت های شبانی موافق هستم تا حدی، ولی این که ایشون مدرک قلابی تقلبی ارائه می کنن میتونه به عنوان یک ارزش کار درست برای دیگران، برای جوانهای ما، برای افرادی که خان وارد بیته کاری بشن، سرمشق یک کاری باشه که به ما یاد میده که ما هم این رو سرلومه کار خودمون رو بدیم. فکر میکنم این سیار سیار زش رو میتونه در جامعه الغا بکنه، از کار جوانهای جامعه ایجاد بکنه.
شهرام، شما نظرتون چیه؟
این مسئله تو مایان مسئله آقای کرباسچی، حالا اون مسئله مالی بود، خیلی هستن که تو جمهوری اسلامی سوال درست حسابی ندارن، ولی هیچ کسی زیر سوال نمیبره تش. مسئله این آقای کردان یه حالت تبلیغاتی برای ریاست جمهوریه، یه چیز خیلی پایگیری نیست که مردم تو موضوعش بپیچن توجه کنن بهش. این آقای کردان نه، خیلی از هستن که داخل جمهوری اسلامی اصلا سوال درست حسابی ندارن.
ببین شهرام، انتخاب یه وزیر کشور و معرفیش به مجلس، گرفتن رأی اعتماد و پس از اون افشا شدن مدرک جعلی، چه نوع تبلیغی میتونه برای رئیس جمهوری باشه؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی همیشه یه جوری با بحران سازی کارش رو انداخته. جانم جمهوری اسلامی از این برداری آنچه که من شما فکرش میکنید نمیکنه، یه برداری همیشتری از این میکنه. مجلس جمهوری اسلامی خودش این مسئله نعبر رو کرد، پس این مسئله مسئله کشت خاصی رو نشده، رفتی توسط خود جمهوری اسلامی. یعنی عمومیت پیدا کرده. شما مطمئن باشید که این با خاطر آقای فلانی آقای بهمان نیست، این با خاطر یه جنبه تبلیغاتی برای ریاست جمهوریه. این جا به جا کردن این ویژه شما در از میدید برای رفسنجانی. آقای رفسنجانی رئیس جمهور نشد، رأی نیاورد، وردست رفت شد رئیس مجلس خبرگان، یعنی یه ارگان مهمتر. ببینید اون شرکت آقای رفسنجانی داخل انتخابات ریاست جمهوری، اونم خودش یک سیاهکاری به قول معروف بود.
متاسفانه ارتباط تلفنی ما با آرش قطع شد. تلاش میکنیم بار دیگه با آرش ارتباط برقرار کنیم. ناچاریم که بحث آزاد و با شما آقای شهبانی و شهرام ادامه بدیم. آقای احمدی نژاد پس از افشا شدن جعلی بودن مدارک تحصیلی آقای کردان گفتند که برای تصدی یک مقام نیازی به کاغذ پاره نیست. از هر دوی شما میپرسم، برای تصدی مقام های کلیدی دولت افراد باید بر اساس چه معیارهایی انتخاب بشن؟ اول شروع میکنیم با شما آقای شعبانی.
بله، مدرک من به شخص همونطور که آقای احمد نژاد فرمودن، من هم معتقد هستم که مدرک کاغذپاره بیش نیست و اون که مسلم هست عملکرد افراد در جامعه مهم هست. ولی آیا خود عمل آقای کردان جرم نیست؟ آیا فردی که
جرمی را مرتکب شده، همون کاغذ پاره‌ای که آقای احمدی نژاد میفرمایند که بنده معتقد هستم به همین مسئله، مدار کاغذ پاره‌ای بیش نیستن. آیا آقای کردان که در یک پست کلیدی مثل وزارت کشور قرار گرفتند، وقتی که خود رو با این مدرک قلابی میان به وزارت میرسانند، آیا در انتخابات آینده نمیتونند در آراء مردم و آرایی که اخذ میشه اعمال نفوذ بکنند و موجب روی کار آمدن فردی که نتواند خواسته های مردم رو برآورده کنه و چه بسا مشکلات زیاد و عدیده ای رو نیست برای این مردم به وجود بیاره خواهد شد؟ این هست که بله، مدرک کاغذ پاره بیش نیست، ولی عمل کرده آقای کردان اشتباه بود. اگر روز اول ایشون با همون دیپلمشون به وزارت کشور منصوب می شدن، خب پر واضحه که بنده هیچ اختلاف نظری با ایشون نداشتم و می گفتم مشکلی نیست. ولی شاهد بودم که افرادی در جامعه فعلی ما به انگیزه ارائه مدارک تقلبی زندانی شدند، رفتند زندان و مدتی کیفر کشیدند. آیا آقای وزیر کشور بایستی مستثنا باشه؟ این رو من میگم خیر، نباید مستثنا باشه. ایشون هم باید دادگاهی برگزار بشه و خیلی علنی تر و قاطع تر با این مسئله برخورد بشه، چون نفس عمل مشکل داره.
شهرام، صحبت های آقای شعبانی رو شنیدی. یکی از مسئولیت های وزیر کشور برگزاری انتخاباته. با حضور آقای کردان در مقام وزارت کشور، انتخابات آینده میتونه که آزادانه و عادلانه برگزار بشه؟
مردم، من فکر نمی کنم تو انتخابات اصلا تأثیری داشته باشن. مردم یه رأی دهنده فقط به عنوان یه سیاه لشکر هستن. مردم اون برداشتی که شما میکنید اونجوری نیست. مردم ما الان آقای شعبانی اونجایی که من بحثش شنیدم، اونجا داشت میگفت که آقا اگه بی‌سواد هم باشه فقط تجربه داشته. من میخوام آقای شعبانی بپرسم، آقای شعبانی چطور ممکنه یه آدم بی‌سواد تجربه کار وزارت کشور داشته باشه؟ همچی چیز اصلا ممکنه؟ چجوری بابا تجربه از کجا آورده؟ خریده؟ اصلا میدونی چجوریه؟ این که تو اجتماع ما میبرن میدوزن، مردم هم تماشاچی هن، مردم کاری نیستن به اصولت که شما توجه کنید. ببینید آقای کردان یک مترسک، یه قصه، یک داستان گندزنی پشت این قایم شده. یعنی جمهوری اسلامی همیشه وقتی یک کار مهمتری داره، یک کاری به جریان داره تو اجتماع میخواد راه بندازه، حالا یه مسئله این داره. شما به شهرام جزایری نگاه کنید، با آقای کرباسچی نگاه کنید، همیشه یه مسئله این شکلی بوده، پشت یه مسئله دیگه جا میگرفته.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم و متاسفانه هنوز که هنوزه نتونستیم که با آرش ارتباط برقرار کنیم. این سوال آخر رو از هر دوی شما میپرسم. به رغم این که جعلی بودن مدارک تحصیلی آقای کردان تقریبا به اثبات رسیده، چرا تا کنون شاهد واکنشی از سوی مقامات یا مجلس شورای اسلامی نبودیم؟ اول شروع میکنیم از شما آقای شعبانی.
متاسفانه ما در کشوری زندگی میکنیم که متاسفانه قانون حاکمیت نداره و افراد قانون رو اونطور که خودشون میخوان و سلیقه‌ای با قانون برخورد میکنند و همین مسئله موجب شده که نمیتونند یا نمیخوان. خب اون که مسلم هست، شنیدم که زمزمه هایی هست که افراد دیگری نیز در کابینه و در مجلس دارای مدارکی هستند که مدارکشون زیر سوال رفته. و اگر با قول معروف، مسئله معروف که میگن گر شرط بود که مست گیرند، اون مسئله صدق میکنه در خصوص بعضی از این آقایان. و این به نظر من تا زمانی که با مسائل سلیقه‌ای برخورد بشه، وضعیت به همین صورت خواهد بود، هیچ کار نمیشه کرد. کل مسئله اینجاست که نفوذهایی که هست، اعمال نفوذهایی که هست، برخوردهای سلیقه‌ای که هست، اینها موجب شده که این مسائل پیش اومده. قانون حکمیت نداره و مردم تبعیت از قانون ندارند.
شهرام، نظر شما چیه؟
به گفته من و یا همسر من که توی رادیوی داریم بحث میکنیم شکل ظاهری هر یک عوض نمیشه. کاری ادرس ما که بر نمیاد، ما فقط میتونیم بگیم یه دیگه هم اصلا علاش شنوندن ما نداره برند دیگه از 70 میلیون نفر. اینجا تو جمهوری اسلامی هر که بود همیشه فکر میکنه نماینده 70 میلیون نفره، ولی اینجوری نیست. ما برای برند دیگه از خودمون یه نظر داریم، اون نظر رو میگیریم. اگر شد خب چه بهتر، اگر نشد هم با چیزی کم نشده، چیزی عوض نشده. من فکر میکنم این آقای کردان وزیر کشور نمیشه. آخه کار باید بلد باشه، کار باید سوادش باشه، کار باید منطقی باشه. این بابا هیچ کدوم اینا رو نداره. اومد تو رادیو بشه من استخاره کردم رفتم شدم وزیر کشور. آخه یه همچین کسی که همچین حرفی بزنه اصلا اگه برسه به کارم باید استیضاحش کنن. اون مجلس خودمونیم، ما یه جاهایی بودن میشن یه حرفایی میزنن که اصلا واقعا مرغ پخته هم خندهش میگیره. این حقیقت داره. اینا تو موقعی که باید دست مردم رو بگیرن باید واقعا نماینده مردم باشن، اونجا نیستن. من رو حرف آقای شعبانی خیلی فکر کردم. من اگر قرار تو این مملکت یه نفری به قول آقای شعبانی بی سواد بتونه تجربه کسب کنه بره بشه وزیر کشور، واقعا باید
بگی
دست
مریضا. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از سه شنونده گرامی رادیو فردا که در این برنامه شرکت داشتند. همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، پیام مسئول پخش موسیقی در رادیو فردا در استودیو است. هفته پیش پیام غیبت داشت ولی این هفته مجبورش کردیم که بیاد در استودیو و به ایمیل هایی که شما مستقیما برای پیام فرستادید از طریق آدرس music@radiofarda.com پاسخ بده. پیام، ایمیل ها، انتقاد، استقبال، پیشنهاد، شامل چه ایمیل هایی میشه؟
سلام میکنم به شما و شنونده های برنامه صدای شما. غیبت های منو زیاد دارید میشمرید. جان عزیز، فکر میکنم که آروم آروم غیبت هام به حدی برسه که اخراج بشن. ایمیل هایی که دریافت کردیم خوشبختانه در طول دو هفته قبل ایمیل های خوشحال کننده ای هستن. بیشتر شنونده ها استقبال کردن از تغییرات بخش موسیقی و خیلی هاشون از تغییراتی که در بخش موسیقی به وجود میاد حمایت میکنن. من تو ایمیل رو کنار گذاشتم جان عزیز برای پاسخگویی در این برنامه. در فرصت کوتاهی که دارم تلاش میکنم که جواب کوتاه و قانع کننده ای به این شنونده های عزیز بدم.
ولی خب اینجا میتونم من از طرف تو به شنوندگانمون اطمینان بدم که تحول در بخش موسیقی رادیو فردا ادامه داره و همچنان ادامه خواهد داشت.
تا زمانی که تحول در دنیای موسیقی ادامه داره، تحول در بخش موسیقی رادیو فردا هم ادامه خواهد داشت. اما اینجا باید جواب دوستی رو بدم به اسم شهبال زرتشتی که از ما خواسته از گروه های هارد راک و هوی متال براش ترانه هایی رو پخش بکنیم. از اونجایی که رادیوی ما سیاست پخش موسیقی پاپ رو در پیش گرفته، متاسفانه از پخش ترانه هایی که شاید برای نسل های گذشته و نسل های خیلی جوان جامعه ایرانی خیلی دلنشین نباشه مثل هارد راک و هوی متال معذور هست. شنونده دیگه با لحن بسیار مهربانانه و در این حال طنزآمیزی ازمون خواستن که از خواننده های تازه کار و آماتور پخش نکنیم و از خواننده هایی که شهرت دارن و پرطرفدار هستن براشون پخش بکنیم. جواب من به این دوستمون اینه که اگر ما از نسل جوونمون که به آرومی دارن با سختی و مرارت موسیقی تولید میکنن و خودشون رو به عرصه حرفه‌ای موسیقی نزدیک میکنن حمایت نکنیم، برای نسل های بعدی خواننده های شناخته شده و پرطرفداری نخواهد ماند. پس نسل های جوون و خواننده ها و هنرمندان جوون احتیاج به حمایت دارن برای اینکه نسل بعدی موسیقی کشورم رو بسازن.
پیام باز هم خواهی اومد،
باعث افتخار خواهد بود. در ضمن ایمیل آدرس ما رو فراموش نکنید، music@radiofarda.com. من منتظر ایمیل ها و نظرها و پیشنهادها و انتقاداتون هستم.
با سپاس از تو.
و به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. منتظر تلفن ها، ایمیل ها و پیامک های شما هستیم. حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا، بخش موسیقی رادیو فردا احیانا و البته هرچی که دلتون میخواد با ما صحبت کنید.
با سپاس از تو امیر که در این برنامه هم حضور داشتی. امیدواریم که در برنامه آینده هم کنار من. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
روز و روزگار بر شما خوش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
تازه ترین گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در اختیار شورای حکام آژانس قرار گرفت. واکنش شما به این گزارش چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما رو میشنیدیم که همکارمان جان خاکزاد تهیه کرده بود. در ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب چند پیامک شما را می‌خوانیم. شنونده‌ای نوشته است: متاسفانه ما در کشوری هستیم که آزادی بیان نداریم. شنونده‌ای به نام شهرام و شنونده دیگری در اس‌ام‌اس نوشته است: متاسفانه فاصله طبقاتی در ایران خیلی رو به افزایش است، اما مسئولان هیچ توجهی به این مسئله ندارند. و علی از شیراز نیز نوشته است: در تمام دنیا آموزش رایگان است بجز در ایران. و ثانیه های دیگر تازه ترین خبرها را خواهیم شنید با مریم منظوری.